أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. توفیقی است به حمد الله در طی این شب‌های پیشین از ماه صیام و موسم بندگی و عبادت حق، آیات بینات سوره مبارکه حج را خدمت دوستان عزیز تقدیم می‌کردیم و الان هم در ادامه همون مباحث آیه‌ای که تلاوت شد، آیه 45 ان شاء الله تقدیم 41 تقدیم می‌شود و آنگاه مباحث مربوطه به امشب. در آیه گذشته یعنی آیه شماره 40 سخن در آن بود که پس از آن که حضرت باری تعالی بیان فرمود مؤمنین و مسلمانان در زمان اقامت در مکه امکان برخورد با دشمنان خودشون رو نداشتند، اجازه نبرد مسلحانه و برخورد رویارو هم به اونها داده نمی شد به دلیل اینکه افاقه نمی کرد و در یه محدودیت جمعیتی و فرصت اجتماعی بودن که امکان مقابله دست نمی داد در حقیقت. اما هنگامی که مسلمین به مدینه آمدند، اولین آیاتی که به تعبیری در قرآن آیات جهاد محسوب می شد همین آیاتی بود که قبل از این آیه فعلی خدمت دوستان عزیز در شبهای قبل بازگو کردیم: اوذن للذین یقاتلون و انهم ظلمو و ان الله علی نصرهم لقدیر. این رخصت رو خداوند داده است که مسلمانان با عزت و شرافت با اونها که با ایشان می جنگند مقابله کنند. اشاره کردیم در طی شبهای پیشین جهاد قتال در اسلام موضوعیت مستقل ندارد، آنچه مهم است دفاع است، دفاع از جان، مال، ناموس، ارزش‌ها، کیان و شرافت اسلامی. به همین خاطر قرآن می‌فرماید قاتل الذین یقاتلونکم، با اونها بجنگید که با شما می‌جنگند، در اون حدی بجنگید که با شما می‌جنگند، با اون مقداری تعدی کنید که به شما تعدی می‌کنند. در مجموعه آیات بسیار زیادی این نکته رو می‌بینیم. در انتها در ادامه فرمود اونها که اخرجوا من دیارهم بغیر حق، کسانی که از سرزمین و دیار خودشون مظلومانه برون افکنده شدند به یک جرم، و اون که می‌گفتند ربنا الله، پروردگار ما الله است، مجوز چنین نکته‌ای رو دارن که ستیزه و مقابله کنند و از حدود خودشون دفاع کنند. اونگاه به نکته مهمی قرآن اشاره فرمود، میگویم که ارتباط رو با بحث الان خدمت دوستان هموار کنم: و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع. گویا این چنین است که بدخواهان و دشمنان توحید و پیامبران الهی تمنا و آرزو دارند که هیچ معبدی در روی زمین باقی نماند و هیچگاه انسانها به عبودیت خداوند نپردازند. فرمود اگر نمی بود این رخصت و این قدرتی که خداوند به مؤمنین می دهد که دفاع کنند در قبال هجمه ها و ستیزه ها، اگر چنین دفاعی دست نمی داد، مردم مسلمانان به صحنه نمی آمدند و نصرت الهی و تأیید الهی همراه نمی شد، لهدمت صوامع و بیع، نه کلیسایی باقی می ماند، نه کنیسه و دیری باقی می ماند و نه صلوات و صلوتانی معانی که دیشب توضیح دادم، دو معبد، معبد مسیحیان، اونگاه معابد یهودیان و مساجد و مراکز عبادی اسلامی که یذکر فی اسم الله کثیرا، هرگز باقی نمی ماندین مراکز عبادی. این دینداران و متدینانند که در طول تاریخ ایستادند و از کیان دینی خودشون در ادیان ابراهیمی و توحیدی دفاع کردند که آثار معرفت الهی، دین خداوندی و مظاهر توحید و مظاهر عبادت و پرستش در روی زمین باقی بماند. اونگاه در انتهای آیه فرمود و لینصرن الله من ینصره، و قطعا خداوند یاری میدهد اون کسانی که او را یاری میدهند، که ان الله القوی عزیز، خداوند قدرتمند و قوی و عزیز و پیروزی است که شکست در کار او وجود ندارد. خدمت عزیزان گفتیم که نصرت خداوند به معنای نصرت دین الهی است، در کنار اون به معنای نصرت و یاری دادن به بندگان مؤمن و شایسته اوست، و الا ذات باری تعالی حاجت به نصرت ندارد، که ان الله القوی عزیز. اما دین خدا را نصرت دادن، که حفظ دین، بقاء دین عزیزان، انتشار دین و تقویت دین را خداوند بر دوش متدینین قرار داده است. بنابران نبوده است که به امداد غیبی، به توجهات ویژه خاص خداوند دین رو باقی بگذارد، بلکه این خود متدینین بودند در طول تاریخ که وظیفه اینها لذت اون رو ببرند. در این زیر و بم زمان هاوان خصمان اختصموا فی ربهم، در همین سوره مبارکه حج خواندیم، این ستیز جویی ها بوده است و دینداران هم دفاع جانانه از ارزش های خودشون در طول تاریخ داشتن و نشان دادن که امروز در مجموعه کره زمین میبینید اکثریت با دینداران و پیروان ادیان ابراهیمی است، مسیحیت، یهودیت و اسلام. اما از اینجا که من آیه امشب رو خدمت دوستان تلاوت کردم، فرمود الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، اونها که اگر مکنت در زمین بیابند اقامه نماز میکنند، ایتاء زکات میکنند، امر به معروف و نهی از منکر. این الذین به کجا برمیگردد؟ چه کسانی رو خداوند با این چهار ویژگی بازگو میکند؟ به تحقیق اگر نگاه کنیم، از اون فرادست آیه نگاه کنیم، این همون مؤمنانی هستند که خداوند رخصت به ایشان داده است که در قبال هجمه‌ها بایستند و ایستادند. اینها همون کسانی هستند که ظلم تاریخی هم به اونها روا شده است، از شهر و دیارشون هم اگر رانده شدند باز پای اعتقاد جانانه خیش ایستادند و تکان نخوردند. و در نهایت اینها اون کسانی هستند که ولینصرن الله من ینصره، خداوند یاری میدهد اون کسی که او را یاری دهد، یعنی کسانی که خدا را یاری میدهند، دین خدا را یاری میدهند و یاری میبخشند. اینها در مجموع بندگان شایسته حق، عباد شایسته ذات باری تعالی که مشمول نصرت الهی میشوند. دست مهر الهی بر سر اینهاست و پای عقاید و باورهای خودشون آنگونه که خدا میخواهد ایستادند و یه الگوی انسان آنهای توحیدی هستند. چهار ویژگی رو ذات باری تعالی برای اونها مطرح می کنند. اما یه پیش مقدمه داره درز می کنند، امیدوارم بتوانم که چهار نکته رو خدمت دوستان عزیز امشب بازگو کنم. با این است که فرمود الذین مکناهم فی الارض، اینها کسانی هستند که اگر خدا به اینها مکنت دهد، مکن یمکن و تمکین به معنای استقرار در یک مکان ظاهر لفظ، اما معنای اصطلاحی اون به معنای تسلط و قدرت، امکانات لازم رو داشتن. به همین خاطرگاه واژه تمکین و تمکن با قدرت مرادف به کار برده می شود. اما یه فرق خاص دارد و اون این که قدرت ممکنه معلق باشد، ممکنه منجز باشه. اگر یه شرایطی مهیا شود من توانمند بر این کار هستم، اینجا هم صدق قدرت می کند اگر اسباب مهیا شد. اما متمکن کسی است که اسباب برای او مهیا شده است. در اصطلاح فقهی فقیهان می گویند اون کسی که وقت داخل میشه اما آب ندارد برای وضو گرفتن و نماز خواندن، متمکن از نماز و طهارت نیست. یعنی
اگر اسباب و ابزار نباشد متمکن نیست. تمکن یعنی اسباب و ابزار فراهم و مهیا شدن. الذین ان مکناهم، مؤمنین شایسته و واقعی کسانی هستند که اگر خداوند به اینها مکنت دهد، یعنی موقعیت و قدرت و ابزار کار را در زندگی برای اینها فراهم کنند، اینها چه تغییری در وجودشان پیش می آید؟ عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، انسان خصوصیتی دارد که در شرایط این که تغییری برای او روی نمی دهد، یک ثانی در رفتار و عقاید و شاید اعتقادات و اخلاق او دیده می شود. اما این تغییر هاست که مغیرات بیرونی و متغیرات بیرونی و شرایط است که انسانها رو دچار تغییر می کند، حال تغییر مثبت یا تغییر منفی. تصور بفرمایید انسانی که موقعیتی در اختیار دارد، یه وضعیت و شرایطی داره، حالا که اون موقعیت از او سلب شود چه تغییری در او می بینید از جهت اخلاقی و اعتقادی؟ با سلب شرایط و موقعیت به زیر آمدن و از کف دادن امکانات، انسانها یه تغییراتی در وجودشون ایجاد می شود. پاره از اخلاقیات و خصوصیات اونها زیر و زبر می شود. نقطه مقابل اون شدت بیشتری دارد، یعنی انسان‌هایی که موقعیت و امکاناتی ندارند، اینها برخوردار از زر و برخوردار از زور و برخوردار از جمال و علمی نیستند، اما شرایط مهیا می شود. یک قدرتمندی علمی، قدرتمندی اقتصادی، قدرتمندی سیاسی و یک نفوذ اجتماعی می آید. آیا این تغییرات که دست داد انسان رو به کدام سمت و سو می برد؟ این نکته مهمی است در زندگی انسان ها. فرمود الذین ان مکناهم، مؤمنان کسانی هستند که اگر شرایط و موقعیت جفت و جور شود، اسباب برای اینها فراهم گردد، مال و قدرت و ثروت پیش آید، آنگاه مکناهم فی الارض اقام الصلاة. هنگامی که شرایط وفق می شود و باد موافق می وزد، اولین ویژگی این انسان ها این است که می دانند بر سر کدام سفره نشستند. این مشکل اصلی انسان در شرایطی است که چنین حالات مثبتی برای او پیش می آید. داشته ها رو خداوند عنایت می کند، اما هنگامی که این موقعیت پیش می آید، عزیزان من، آنگاه می بینید بسیاری از انسان ها در ظرف زر و زور پشت به پروردگار خیش می کنند. نعمت موجب جدایی و فاصله ایشان از ولی نعمت و صاحب نعمت می شود. این نکته ملموس و مشاهدی است که در زندگی بسیاری از انسانها در روی زمین در طول تاریخ هم دیده شده است و دیده می شود. حالا می فرماید مؤمن به معنای واقعی اون کسی است که هنگامی که موقعیت و شرایطی می آید، می داند که داشته های او اگر عامل تقرب او به صاحب نعمت باشد، نعمت است، و الا قطعا بلا و نقمت و زحمت خواهد بود و عقوبت دنیوی و اخروی در انتظار چنین انسانی به قانون و قاعده الهی پیش خواهد آمد. اینها کسانی هم که هنگامی که مکنت پیدا می کنند، اولین ویژگی اونها توجهشون رو به پروردگارشون فزون می کنند. اینها بیشتر متوجه می شن که بر خوان کدام نعمت نشستند. و الهی ما بنا من نعمت فمنک و کل نعمت من الله، همه چیز رو از خداوند می دانند، زر و زور و جمال و قدرت رو، و این موجب نزدیکتر شدن دلهای اینها به اتصال بیشتر به پروردگارشون می شود. اما قرآن از این ارتباط با خداوند و از این ارتباط ویژه تعبیری که چون همیشه دارد فرمود اقام و مصلات. میبینید که نماد کامل ارتباط با ذات باری تعالی در قرآن، در آیات بینات قرآن و در زبان وجود نازنین خاتم النبیین محمد مصطفی واجه آشنای صلات و نماز است که خداوند به عنوان نماد کامل ارتباط با خیش در اینجا و در این آیه هم به کار می‌بندد و بازگو می‌کند و چیزی جز این نیست. یعنی این نکته ایست که عزیزان در لابلای آیات و بینات قرآن و آموزه‌های دینی پیامبر اسلام هرگاه که اوج ارتباط با انسان بناس به نمایش گذار بشود و مطرح شود، شما واژه زیبا و دلنشین صلات رو میبینید. این کلمه میشه اون نماد کامل ارتباطی انسان با حضرت پروردگار. من فرصتی نیست که شاید بخوام الان خدمت دوستان مفصل تر و بالاخره بسیار گفتیم در این زمین خدمت دوستان، اما از باب این که مناسبت با امشب هم دارد، شب شب بندگی است، شب قدر است عزیزان، شبی است که لیلة القدر خیر من الف شهر، قصه های غریب و عجیبی دارد از سوی، و از سوی دیگر شبی است که فرق فرق دان فلک وجود نازنین مولانا و مقتدانا اسدالله غالب علی ابن ابی طالب در سجده و در محراب و در صلات شق می شود و ضرب فرود می آید و ندای دلنشین فست و رب الکعبه از زبان اون بزرگ و بانگ نازنین او شنیده می شود. قصه قصه نماز رنگین به خونین است. به همین خاطر اشاراتی رو خدمت دوستان عزیز مطرح می کنم و بازگو می کنم. فرمود اقام و سلام. ابتداعا من این جمله رو میگم دوستان عزیز که من یه عبارتی رو خدمت عزیزان تقدیم میکنم. به این جمله کوتاه دقت کنید، شرح اون رو بازگو میکنم. شاید میتوان گفت اگر همه مطالعات و همه بررسی ها پیرون نماز پیرامون نماز رو فشرده کنیم، در این عبارت کوچک گنجانده میشود که عزیزان نماز صلات نقشه راه عبودیت و بندگی است. بس. یعنی اگر توجه بفرمایید تمام راهکارها و تمام تصور زیبای بندگی رو خداوند سبحان در مقوله نماز فشرده و آماده کرده است و به بندگان خیش تقدیم داشته است. یه مجموعه که از درون و جان و نیت و پاکسازی اندرون و قربی بودن وجود انسان به ذات باری تعالی آغاز میشه، تفکرات انسان در نیت گنجانده می شود، ذکر و اوراد و کلمات و زبان به مدد می آید، اعمال و اندام در کنار آن درون و برون انسان رو به نوعی در مسیر بندگی خداوند سبحان آن گونه که ذات حق می خواهد قرار می دهد و نشان می دهد. من سه جمله رو امشب، سه نکته رو عرض می کنم خدمت دوستان و اقامت و صلاح رو و بعد فصل بعدی و قسمت بعدی رو معذر مبارکتون به مقتضای زمان بازگو خواهم کرد. عزیزان بدون تردید ما در زندگی دنیا به گونه ای هستیم ما انسان ها که دل مشغولی های زندگی مادی، علبه نیازهای جسمی و تنی کاری می کند با وجود ما که به نوعی این حجابها و غبارها بر چهره جان می نشیند بدون تردید. اون نازکی جان و روح انسان و لطافت روح به نوعی به زخمی، به گرفتگی و کدورت بدل می شود. هیچ چاره هم نیست. یعنی ما اهل خوردن و نوشیدنیم، ما حاجتمند به مباشرات جنسی هستیم عزیزان. ماهیت زندگی مادی و دنیوی چنین اقتضاعاتی رو دارد و آن به آن هم ما نیازمند به این احتیاجات مادی هستیم. باید در قبال این نیازهای مادی که به نوعی غبار بر چهره جان و حجاب چهره جان می شود، غبار تنم ایجاد می کند، ذات باری تعالی راه و کاری ارائه کند، ساز و کاری ارائه کند که توانمندی این رو داشته باشد که روح انسان رو کنترل کند، در حالت الهی به انسانی خیش قرار دهد و نگذارد که روح میل به جسم در اسارت جسم و به گونه ای باشد که حیات بهیمی و حیوانی بر وجود انسان غالب باشد. در قبال این نیاز استمراری جسمی و مادی خداوند یه فعل استمراری پایدار در تمام طول زندگی برای انسان مسلمان و موحد قرار می دهد. اگر مجموعه دیگه راهکارهای عبودی رو نگاه کنید، همان گونه که در طی شبهای رمضان اشاره کردم، یک حج برای طول عمرتون، یک ماه رمضان در 12 ماه ما، اما خداوند یه عبادتی رو قرار داده است که روزتون رو با اون آغاز کنید، ظهرتون رو، عصرتون رو و مغرب و عشا، ذات اله نماز رو برادران و خواهران بزرگوار به عنوان پدیده و عامل عجیبی قرار داده است که این جان و روح انسان رو دم به دم پالوده کند و این جهت و سوی انسان رو نسبت به ذات باری تعالی متوجه نگه دارد و این استمراری بودن نماز عمده عاملی است که در این پدیده دیده می شود که این حقیقت بندگی و اون جان رو نمیگذارد نماز که از مسیر خودش و سیر خودش بدر و به نوعی گرفتار حاجات تنی و جسمانی وجود انسان باشد. این نکته بسیار مهمی است. اگر دقت کنیم این راز و رمز است که کار رو بدان جا می کشاند که وجود نازنین نبی مکرم بگوید جعلت قرة عینی فی الصلاة، نور چشم من نماز است. یعنی پیامبر می داند که چه چیزی رو بازگو می کند و چه تعبیر زیبایی رو نبی مکرم در اینجا به کار می بندد که وجود دارد و کاملا مشاهده می شه. من می خواهم عرض کنم نماز ضرورت، همین نکته اول، نماز ضرورت به نوعی حفظ جان و روح انسانی انسان رو به عهده می گیرد در مسیر عبودیت. اما دوم، از ویژگی هایی که خداوند در جان و روح تک تک انسان ها قرار داده است که بارها میگوییم و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، تک تک انسان ها همونطور که میتوانند راستگو باشند میتوانند دروغگو باشند، همانطور که میتوانند امین باشند میتوانند خائن باشند، میتوانند عادل باشند میتوانند ظالم باشند. یعنی تمام این توانمندی ها پایاپا در وجود انسان یه موجود عجین این چنینی ذات حق قرار داده است. حالا در این فضای وجود متلاطم که چنین دست دست نیروهای متقابلی وجود دارد، زمانی خدمت دوستان میگفتیم در یونان گذشته به انسان جانوس و جینوس می گفتن. جانوس یعنی موجود دو چهره، همان گونه که ماه اول سال میلادی جانویه می گویند، به دلیل این که یک سوی اون به سال گذشته است و یک روی اون به سال آینده. این همان موجودی است که در وجود او می بینید خداوند دو طیف رو، ان للقلب حزنین اذن من الرحمن و اذن من الشیطان، جان انسان دو گوش دارد به تعبیر روایات ما، یک گوش به سوی خداست و یک گوش به سوی شیطان. پس این توانمندی متقابل متضاد در وجود ماست. حالا سعادت با چه کسی است در نگاه توحیدی؟ قد افلح من زکاها، سعادت و فلاح از آن و اون کسی است که میتونه این جان و روح رو عزیزان تهذیب کنه، تزکیه کند، پالایش دهد. یعنی میتوند اون نکات منفی رو در وجود تحت شعار و استفاده بهینه و اون جهات مثبت و قدرتمندی رو در وجود خودش به نوعی بالا ببرد و اوج بدهد. هیچ عملی در شرایع الهی و ادیان الهی توانمندی این کار رو به مقدار نماز عزیزان ندارد. یعنی هنگامی که نگاه میکنید این پدیده رو خدا جوری قرار داده است، ای کاش ما نگاهمون، جان من به نماز آن نباشد که نماز رو یه طاعتی ببینیم که انجام دادن اون موجب حفظ ما از دوزخ و قهر خداوند می شود. کاش نماز رو در همان چهره معراج المؤمن، در همان چهره عمود دین، در همان چهره قربان تقی بدانیم و بدونیم حقیقت این عمل چیز دیگری است. خداوند سبحان این عمل رو به گونه‌ای قرار داد که مقدمات اون زمینه مقدمی پالایش وجود ما رو فراهم کند. هنگامی که به سوی آب آن می روید طهارت رو در وجود خودتون می بینید، هنگامی که زمان رو بررسی می کنیم کاملا شرایط محیطی خودمون رو از جهت زمان درک می کنیم، مکان رو بررسی می کنیم، قسمی نباشد چه نباشد، یعنی زمان، مکان، شرایط جمعی و وجودی انسان لحاظ میشه در این عمل، کار به اونجا میکشد که جهت رو مییابد، انسان از سرگردانی خودش رو به در میآورد و روحش رو متوجه به قبله، به سوی وجود و انا لله و انا الیه راجعون میکند. خود این مقدمات نماز، مقدمات پالایش نفس و وجود انسان رو فراهم میکند. وقتی میرسه به خود ذل مقدمه که دیگه این قیام و این قعود و این سجود و این رکوع و این فنا و این رسیدن به اون انتهاء مرز وجود انسان رو به جایی میرساند که آدمی اون لذت خوش سلوک رو در تمام مراحل اون ایجاد کند تا برسد به اونجا که بارها گفته ایم و به وجه کلباقی بعد فنا کل شی، و انسان فنا خودش رو در اون سجده انتهایی ببیند و وجودش رو به نوعی در محضر جانان ادراک کند. هیچ عملی عزیز عزیزان، به مقدار نماز در ادیان الهی خاصیت پالایش دهندگی و تزکیه و تهذیب نفس انسان رو بدون تردید ندارد. سوم، در این حال این نیازهای مادی، این سیری که خدمت دوستان گفتم، اون که در وجود انسان دیده می شود با عنوان فجور، نهایتاً در جان انسان اتفاق نامبارکی که می افتد مقوله است به نام اسارت. یعنی انسان اسیر میشه، شهوات میاد، امیال میاد، نیازها میآید، دست پای انسان رو میبندد و دم به دم حلقه این دام شود تنگتر و من دست و پای نزنم خود زکمندت نرهانم. گاه حال روز انسان ها چه میشود؟ این میشود. نماز عاملیست که عزیزان یکی یک زنجیرها رو از دست و پای مسلی و مبهد و نمازگزار باز میکند. پیام حقیقی نماز رهایی است، ابتداعاً رهایی از خود، چون بدون تردید این وجود خود انسان ها اولین عامل اسارت انسان هاست. این خود انسان است که ما را اسیر می کند و در بند قرار می دهد. اولین کاری که نماز می کند و صلات تنزیحا عن الکبر، شاخ خود و کبر رو می شکند. این قامتی ایستاده دوتا شده بر خاک افتاده از کوی خود گذار می کند که به کوی جانان سفر کند. این انسانی که چنین حالتی رو دارد از خود رها می شود، از دیگران هم به برکت نماز رها می شه. یعنی هنگامی که این تکبیر میاد، جهت رو با تمام مقدماتش الله اکبر ماورای الهی، همه ذلیل و حقیر و صغیر در پس این تکبیر و در انتها السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این وجود رو انسان رها و آزاد تسلیم به ذات باری تعالی می کند و این آن به آن در طول شب و روز تکرار می شه. این انسان است که از معبر صلاح و از گذرگاه نماز به اونجا می رسد که انی جاعل فی الارض خلیفه، مقام خلافت رو از برکت نماز انسان می تواند پیدا کند. اجازه بدید من برکت بجویم و تبرک بجویم از لحظات خوش امشب و دلهای شما رو به نورانیت سخنان معصوم که منشأ عرائض من تا الان بود، یه چند جمله اون رو بازگو کنم و دلهاتون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد میهمان خان نماز و صلات باشیم. در حد این قسمت بحث وجود نازنین عجیب نبی مکرم فرمود لو کان علی باب دار احدکم نهرون فاغتسله فقط سلمن فی کل یوم خمس مرات کان یبقا فی جسده شیء من الدرن. من استدعا میکنم با همین مبانی که گفته شد توجه جدی به لحن سخن نبی مکرم داشته باشید، جان مطلب رو بنگرید. مطلب ظاهر آسان فهمی دارد و حقیقت عجیب و مهمی دارد. نبی مکرم به اصحاب خیش فرمودند اگر در کنار درب خانه هر کدام از شما نهری باشد، کارون رودی باشد، سپید رودی باشد، فاغتسل منه فی کل یوم خمس مرات، اونگاه پنج بار وجود خودش رو در این نهر بشوید. حالا کان یبقا فی جسده شیء من الدرن، نبی مکرم در قالب سؤال فرمود آیا میشه چیزی باقی بماند بر این وجود از ناپاکی؟ قلنا اصحاب ما گفتیم لا، ما امکان ندارد یا رسول الله. فرمود فان مثل الصلاة كمثل النهر الجاري كلما صلى صلاة كفرت ما بينهما من الذنوب. اون نمازی که خداوند حقایق الهی رو در اون قرار داده است این گونه است. نهریست این چنین که خداوند سبحان فرصت پنج بار شستشوی وجودتون رو در اون قرار داده است. بعد اونگاه نبی مکرم چه وعده‌ای و چه کشف حقیقتی رو بازگو می‌فرماید. فمن هر نمازی که انسان مصلی مؤمن می‌خواند کفرت ما بینهما من الذنوب، از این نماز تا اون نماز کفاره بین این دو رفتار و اعمال انسان توسط نماز شکل میگیرد و موب میپوشاند بین خودش رو این دو نماز. خیلی تعبیر عجیبی است، همانیست که عرض کردم خدمت دوستان، تهذیب میکند، مستمرن به وادی عبودیت میبرد، رها و آزاد میکند و انسان رو از اون تعلقات به در میآورد. من صلا رکعتین یعلم ما یقول فیهما. وجود نازنین امام صادق، هر کسی که دو رکعت نماز میخواند و میداند که ما یقول فیهما، این نکته مهمه که الان عرض میکنم چی داره میگه در این دو رکعت. انصرف و لیس بینه و بین الله ذنب. عزیزان اینها حقایق الهی است که از زبان معصومین استحضار دارید. دقت های روایی رو به خرج دادیم، یعنی روایاتی رو دارم میخونم که از جهت سند اعتبار دقیق جدی و معتبر است و هیچ جایی برای حرف و حدیث ندارد. فرمود اگر دو رکعت انسان مصلی نماز بخواند و بداند که چه میگوید، انصرف، از این نماز بیرون میاد و لیس بینه و بین الله ذنب، دیگه بین او و بین خداوند گناهی وجود ندارد. این قامت و قد و قواره نماز است، یعنی نماز این کاره است، چنین میتواند با وجود ما عزیزان عمل کند. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ انه قال للمصلی، فرمود همانا برای مصلی سه خصلت وجود دارد، ثلاث خصال. خوب دقت بفرمایید، فوق العاده لطیف است. اذا هو قائم فی صلاته، هنگامی که مصلی به نماز می ایستد، حفت به الملائکه، ملائکه گرد اون رو می گیرند، من قدمه الی اعنان السما، از گام او تا اوج عرش الهی و آسمان فرشتگان اطراف این رو گرفتند و حائل این مصلی هستند. و یتنافر البر علیه من اعنان السما الی مفرق رأسه، از عرش الهی و آسمان تا فرد او رحمت الهی در حال جاری شدن است. دو سوم و ملک موکل به ینادی، و خداوند فرشته ای رو مأمور می کند که ندا می کند، لو یعلم المصلی من یناجی من فتله، اگر این نمازگزار می دونست الان چه حالی دارد، خداوند با او چه حالی می کند، او با خدا چه حالی می کند و چگونه با ذات باری تعالی ارتباط برقرار کرده، حاضر این گوشی تلفن هرگز نمی گذاشت، هرگز این ارتباط رو قطع نمی کرد، هرگز از این نماز بیرون نمی آمد و این حال خوش رو تا پایان عمر یک سره با همین وضعیت، با همین خم ابرویی که در محراب آمده است ادامه می داد و دست نمی شد. رکعتان خفیفتان فی تفکرن، حالا این مال قسمت بعدیست که اشاره می کنم خدمت دوستان. پس عزیزان نگاه به نماز یه نگاه دیگه ایست در پیشگاه نازنین نبی مکرم. در آیات بینات قرآن اولین جایی که جان و روح انسان به تصرف خدا داده می شود، تصرف کننده نماز است و نماز است. الذی لهم فی صلاتهم خاشعون، جلوه ایمان، پیشانی ایمان، پیشانی عرفان، هر آن شهود، کشف از هر زبان و بیانی که بگویید، برهان حتی میخوام بگم، فرصت این نیست که خدمت دوستان وارد این مقولات بشم. بدون تردید بزرگان اهل برهان و فلسفه، بزرگان اهل عرفان و شهود، بزرگان اهل حدیث و تعبد به این حقیقت همشون رسیدن که اوج نماد ارتباط با ذات باری تعالی خداوند تو این نقشه راه بندگی پیادش کرده است. لذا هر چه هست در این است که استعینوا بالصبر و الصلاه، خداوند سرمنشه تمام استعانت ها، پاکی ها، آزادی ها و رهایی ها قرار داده است. اما این نماز، تکرار می کنم، نمازی است که قید اون در قرآن این است. حالا اینجا جای گفتن است که فرمود الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه، اینها نماز نمی خونن. فرمود المصلون کثیر، نمازخوان زیاد است، و المقیمون للصلاه قلیل، اما اقامه نماز چیز دیگری است. با کمال عذرخواهی و ادب عرض می کنم دوستان عزیز، نماز ممکن است 17 دقیقه در 24 ساعت باشد، 17 رکعت. یه معدل ریاضی برای اونها که دیجیتال نماز می خونن، 17 دقیقه نمازشون رو می خونن و تمام، کافی است دیگه، بیش از این نیاز ندارن. ممکنه نماز رو ما تا همون زمان خودش بخوانیم و بگذاریم تمام. نام این خوندن نماز است. اما آنچه در قرآن، آنچه در این موج و طیف زیبای عارفانه روایی دیدید و اون معنای حقیقی نماز این نیست عزیز من، آنیست که اگر حج رو خدمت دوستان در 5 جلسه اون حقایق زیبای حج رو گفتیم، یه حج باید مجموعه آثار عمر انسان رو زیر پوشش قرار دهد. یه ماه رمضان که به شب 19 اون الان رسیده اید، این یه ماه باید 11 ماه دیگه ما رو پوشش بده. من رمضان الى رمضان، من صیام الى صیام، این میشه ماه روزه داری. اگر رمضان اومد و خصوصیات حالاتش در خود این ماه بود تموم شد، این نیست قرض از رمضان و روزداری عزیزان، این همان می شود که گرسنگی و تشنگی دارد بس. اما اگر آمد این آثار رمضان، این اراده قوی در قبال حلال الهی در وجود شما ایجاد شد که نان حلالتون رو نخوردید، آب حلالتون رو در این 16 ساعت لب نزدید و نخوردید، 11 ماه دیگر از هر حرامی هم اجتناب می کنید. این آثار رمضان در 11 ماه دیگر است. نماز اینه. یعنی نماز در حقیقت 17 دقیقه بفرمایید به هر مقدار که خوانده شد، حقیقت و هدف این است که آثار حاصل از این نماز که گفتیم در طی 24 ساعت از این نماز تا اون نماز حفظ شود و دائم با انسان باشد. این دو نکته که عرض کردم اگر کنار هم جمع شد میشه چی؟ میشه اقامه صلاح. اونی که خدا در بعض از آیات میگه الذین هم علی صلاتهم دائمون، اونها که دائم در نمازن. دوام در نماز یعنی چه؟ مگر کسی دائم در نماز است؟ نه، یعنی تمام اون زیبایی ها، اون قد و قامتی که در قبال خدا خم شد و در قبال خلق خم نمی شود، اون دست و تمنایی که ایا کردن بود و ایا کردستین به سوی او دراز شد، اون جهتی که یافتیم در نماز، اون طهارتی که پیدا کردیم با آب زیبای اون، اون زمان شناسی و مکان شناسی که آمد، اون قیام و قعود و رکوع و سجودی که دست داد، اگر آثار اینها رو ما در طی 24 ساعته در تجارتمون، در سیاستمون، در زنداریمون، در فرزندداریمون، در شوهرداریمون و در مسائل اجتماعی و اقتصادیمون جان برادر رعایت کردیم، اسم این در قرآن چیه؟ اقامه صلات است. و به شما مقیم صلات میگویم و خداوند چنین میخواهد، این نماز است که ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. خداوند رحمت کند این اذانگویان و مؤذنهای توانمند قدیمیمون رو، مرحوم مؤذن زاده اردبیلی یه اذانی داره که اون اذانش طولانی است، اون دیگه برای دم افطار نمیذارن، واقعا برای سحر ممکنه بگذارن، برای ماه رمضان دم افطار مردم حوصله شنیدن اون اذان رو ندارن. وقتی میرسد به هر فقره از اذان یه ذکری رو مطرح میکنه، وقتی میرسد به حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، بعد میگه و جعلنا ادمها و اقمها و جعلنا من خیر صالحی اهلها، اقمها و ادمها، خدایا این نماز رو در حق ما، این از معصوم است، قائم کن و دائم کن ما را از بهترین و صالحین عهد نماز قرار بده. جان مطلب اینه، اقامه و ادامه نماز، اقامه خود نماز نیست، خود نماز 17 رکعت واجب اون، اما آثار اون وقتی میمونه تو وجود من، مانند اون غذایی که شما نشستید سر این سفره یک رکن نوش جان کردید، اما 8 ساعت با کالری اون، 10 ساعت با کالری اون دارید چه میکنید؟ تلاش و کوشش اجتماعی میکنید. این میشه اقامه غذا، این میشه اقامه نماز. این دو ذات باری تعالی میخواد فرمود اونها که الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه، بندگان شایسته خدا اونها هن که خدا وقتی دستشون رو باز میکنه قدرتشون میدهد، سطوتشون میدهد، ثروتشون میدهد، رشته اتصالشون با ذات حق از طریق نماز استوارتر، تازه رازهای بهتری رو میفهمن که انا اعطینا کالکوثر فصلی لربک ونهر. اون که رسول خداست، خداوند چنین الگویی رو برای او تعریف می کند و بعد دریچه ها رو برای پیامبر باز می کند و یک به یک نشان می دهد، در پس این نماز معراج رو هم به او نشان می دهد و مشاهده می کند. فرمود اقام الصلات، دوم و آتی الزکات. همیشه خدمت دوستان گفته شده است که مجموعه تعالیم ادیان الهی و پیامبران الهی شناخت درست و ارتباط شایسته موقعیت انسان رو در پیشگاه خداوند دانستن و درست بندگی کردن و ارتباط و استمداد از ذات باری تعالی، اونگاه وجهه دوم و بخش دوم اون حسن تعامل و ارتباط با انسانها و بندگان ذات باری تعالی. قصه عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست، قصه است. یعنی دل سعدی پر بوده است، یه روزی یه چیزی گفته است و الا این نیست ماجرا، ماجرا این است. خود سعدی شیخ در فرازهای دیگر هم صحیح و درست گفته است مجموعه عبادت، مجموعه عبودیت و بندگی دو پاره است. یه پاره اون ارتباط درست با حق است، اقام الصلاه، دوم و آتب الزکات است، ارتباط با خلق. عزیزان این دو مکمل هم نمیشه. کسی ادعا کند که من در اوج عرفانم، معرفتم، چنینم، شهود دارم، کشف دارم، درک مقامات معنوی و عارفانه دارم، اما از سوز مردمان نسوزد، از درد مردمان بی اطلاع باشد، نگوید و حسبک داء ان تبیت ببتنت حوله که اکبادون تهن نایلر قدی به سر عبی طالب. همه یه درد برای تو بس که با شکم سیر بخوابی و اطراف تو گرسنگانی باشن که از اونها مطلع نباشی. این گونه زندگی کردن، با این شعار امشب به محراب مسجد کوفه رفتن. شرع مقدس اسلام، همه شرایع الهی فرقی نمی کنند، اینها یه پیوند این چنینی رو می خواهند. یعنی گاه ما یه افراط و تفریط هایی داریم، یعنی گاه میبینی بعضی ها میگن خدمت خلق، خدمت خلق. نه، ما خدمت به خلقمون از طریق معرفت خداوند و شناخت به ذات باری تعالی و ایمانه. اگر اون نباشه که این دومی معنی نداره. خداوند سبحان همیشه در قرآن این دو رو با هم متصل و متحد می کنند. اما با توجه به این که مسائل مالی و اقتصادی گزندگی ویژه‌ای دارد و انسان ها تو حوزه تعاملات مالی بیشتر لنگ میزنند، لذا از ارتباط با خلق و بندگان با وجهه مالی اون ابتداءن ذات باری تعالی سخن به میان می آورد و بحث زکات رو مطرح می کند. اما حالا که من در نماز گفتم، اجازه بدید این بعد دوم رو هم خدمت دوستان در حد فرصت کوتاهی باقی است اشاره کنم. و آتب و زکا، همیشه در قرآن در کلمه زکات که پرداخت مالی است الان توضیح میدم، قرآن واژه ایتا رو به کار میبرد با ته دو نقطه، نه اعطا را و عطا را با تای مؤلفه و دسته دار. اگر اعطا می بود یعنی چیزی که کسی از سر جوانمردی و جود و بخشش بدون اینکه وظیفه و حساب و کتابی باشد دستش به جیبش می کند و به دیگران عطا این می کند، بعد ممکن است کسی هم بگوید عطای بزرگان ایران زمین، دوتا مرحبا و سه تا آفرین نخواستیم مثلا این عطا را، عطایش را به لقایش بخشیدیم. اما ایتا عطا نیست. دقت کنید عزیزان، پرداختی که حسب وظیفه خواهد بود، طبق وظیفه انجام می شود، در کلام عرب نام اون ایتا است، وظیفه است. ایتاء زکات در خصوص خلق و ارتباط با مردمان، بهره دهی به خلق از موقعیت اقتصادی شخصی، خداوند سبحان تعبیر به ایتاء می کند. شق القمر نیست، گلی بر سر کسی نمی زند انسان مؤمن و مسلمان. و فی اموالهم حق معلوم مسائل و المحروم، خداوند حق تعیین کرده به طور کلی در مال هر صاحب ثروت و مکنتی، کم یا زیاد اون تفاوتی نمی کند. پرداخت اون وظیفه است. به همین خاطر منتی لازم نمی آید. اگر منتی است از بالا دست است، از خداوند است که چنین حقی رو در مال صاحبان موقعیت قرار داده است، نه از دهندگان و کسانی که مؤدی اند و پرداخت میکنند که اونها افتخاری بکنن که ما چنین کردیم و چنان کردیم. میفهمد آتب و زکا، کلمه زکات رو هم یه تذکری لازم است. پاسخ بعض از پرسش های دوستان عزیز هم در این کلمه می آید. در قرآن هر چه شما میبینید در کنار صلات زکات است. هر کجا صلات آمد زکات آمد. یقیمون الصلاه یؤتون الزکاه، اقام الصلاه آتوا الزکاه. این دو کلمه رو پیوندش رو با هم زکات رو با صلات می‌بینید. کلمه زکات در قرآن آنی نیست عزیزان که فقیهان میگویند. زکاتی که در توضیح المسائل به شما میگویند گاو و شتر و گوسفند، گندم و جو خرما، این چهار نکته، اون ستان طلا و نقره نقدین با شرایط ویژه در نه چیز زکات لازم است با این نصاب فقهی گیرندگان و اون مشخصات اون چنین و چنان در توضیح المسائل آمده است. این زکات در قرآن نام اون صدقه است نه زکات. خذ من اموالهم صدقه تزکیهم و تطهرهم. پیامبر از مال اینها زکات رو بگیر، این صدقه رو بگیر که ما میگیم زکات، در فقه گفته میشه زکات، پاکشون کنی. در قرآن اونی که الان در فقه به عنوان زکات مطرح است که بعضی که این اموال رو دارن میدن، اونایی که ندارن نمیدن. بنده در طول عمرم یک ریال زکات ندادم و احتمالاً تا آخر عمر هم توفیق پرداخت زکات را نخواهم داشت، چون نه شتر دارم، نه گاو دارم، نه گوسفند، نه گندم، نه جو، نه خرما، نه کشمش. به همین خاطر زکات هم به ما تعلق نمیگیره، طلا نقره هم که به اون شیوه نداریم. از اون طرف هم شما میخوانید زکو اموالکم تقبل صلاتکم، زکات بدید تا خداوند نمازتون رو قبول کند. اگر کسی زکات نداده باشد نماز او مقبول نیست. پس نماز گوینده به بسیاری از دوستان انجمن تاکنون مقبول نبوده است چون زکات ندادیم. نه، این زکات فقهی نیست که فقیهان میگن. به مجموعه تمام وظائف مالی انسان مسلمان، تمام دستگیری های اجتماعی، همون زکات فقهی، خمس، انفاق و خدماتی که انسان در جامعه می کند، نفقه این که مرد مسلمان به زن و فرزند خودش میده، اگر والدین واجب و نفقه اند اداره زندگی اونها می کند، تمام مصارف اجتماعی که انسان محبت آمیز و دلسوزانه انجام میده، تمام اینها در قرآن اسمش زکات است و اینها در کنار نماز مطرح میشه. یعنی یه شاخه یه کار، ارتباط با ذات حق با تمام اون ویژگی ها صلات، و بعد دوم اون این ارتباط مالی جدی حساس با خلق در تمام شؤونات و حوزه های اون، واجب و غیر واجب اون، نام اون در قرآن زکات است. فرمود عباد و بندگان شایسته خدا اونها هستند که وقتی به اینها فرصتی داده میشه، این مکناهم فی الارض اقام و صلاة، اینها ارتباطشون رو با خدا قوی‌تر میکنن، محکمتر میکنن، اون نقشه راه عبادت رو در زندگی خودشون به تمام معنا پیاده میکنن و پاکیزگی و طهارت اون وجودشون رو آن به آن و دم به دم میگیرد و جانشون میشوید، صفا در وجودشون جاری و جانشون رو به عطر عبودیت آکنده میکنند. از اون سو و آتب و زکا، اینا حس مسئولیت اجتماعی دارن در رابطه اقتصادیشون با خلق، دستگیری ها دارن، محبت ها دارن، تلاش ها دارن و این عشق و سوز به خلق و بندگان او را هم میدانند که حب محبوب خدا حب خداست و محبت بندگان خدا را در حوزه های مختلف در توان خودشون پیاده می کنند و جاری می کنند. این دو ویژگی اول و ابتدایی رو ذات باری تعالی، اونگاه دو نکته بعدی به دنبال اون و امر او بالمعروف و نهی عن المنکر و لله عاقبت الامور. خب این دو نکته دیگه حال و هوای خودش رو دارد. فقط یه جمله عرض می کنم، بعد از اینکه ارتباط جالب و شایسته با خداوند موقعیت و شرایط انسان رو به در نمی کند، راهزن انسان نمی شود، دستش رو از دست خلق و خدا بیرون نمی کشه با یه دو تا پله بالاتر رفتن یا پایین اومدن، کاملا وجود خودش رو در مسیر طاعت و هدف آورینش و خلقت قرار میدهد. حالا این انسان ساخته و پرداخته که نمیتونه به سرنوشت اجتماعی بی تفاوت باشه، نمیتونه که ببینه اطرافش چه میگذرد بعد میبینم و هاشا میکنم بازی رو تماشا میکنم، نمیتونه که زشتی ها رو ببیند، نمیتواند که پلشتی ها رو ببیند و فرو بندد لب رو بپسندد و سکوت رو اختیار کند، بلکه این قصه چیز دیگری است. معروف، منکر، دو کلمه عجیب عزیزان، زیبا، فوق‌العاده تعیین کننده. سرنوشت اجتماعی به این دو کلمه بستگی داره اصلا به طور کلی، که دیگه حال و هوای دیگری رو میطلبد که انشاءالله از جهت تفصیل سخن رو باقی میگذارم که فردا شب خدمت دوستان عزیز و امر او بالمعروف و نهی عن المنکر و لله عاقبت الامور رو بازگو خواهیم کرد.